برگشتم به ایران و خب خانواده هم بی تاثیر نبودم، ولی خودم هم علاقه داشتم و به هر حال با هم دیگه آشنا شدیم و
انتخاب کردید.
توی آخرای تابستان بود، اتفاقا تو ماه رمضان بود، 15 رمضان.
چقدر خوب که تاریخ قشنگ یادتون، این یه امتیاز داره شما.
اینه که دیگه نمیشه فراموش کرد.
آخه بعضی مواقع واقعا فراموش
میشه. اگر فراموش کنید وقت مورد
چالش میشه،
مورد پرسش واقع میشه.
خیلی خوبه که تاریخ رو میدونید شما.
تولد حضرت و امام حسن مجتبی بود که در حقیقت ما عقد رو انجام دادیم و دیگه از اونجا شروع کردیم به هلهلکی که کارای رفتن ایشون رو هم اومدنش با من به آمریکا رو انجام بدیم و سال سوم بود که دیگه من و همسرم رفتیم دوباره آمریکا و اونجا کارا رو ادامه دادیم.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
اینک بی‌تعارف گفتگو می‌کنیم با یکی از همکاران گرانقدر پروفسور مجتبی میرسلیم تا با شخصیت اخلاقی این استاد بزرگوار بیشتر آشنا بشیم. درود بر شما آقای دکتر جوادی.
سلام دارم خدمت سرکار عالی، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکر میشیم که وصف پروفسور مجتبی میرسلیم را از زبان شما به عنوان یک همکار بشنویم.
بسیار خوب، خدمتتون عرض کنم که بنده تحصیلاتم رو در مهندسی مخابرات و کارشناسی ارشد و دکترای برق گرایش قدرت رو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودم. افتخار دارم با اساتید برجسته همچین پروفسور دکتر میرسلیم درس داشتم و از تخصص و تجربه ایشون بهره مند شدم. خدمتتون عرض کنم که از ویژگی های ایشون همین بس که علاقه منده به کارشون هستن و خستگی ناپذیر برای دانشجو وقت میذارن و به ساده ترین زبان ممکن مطالب علمی رو بیان میکنن که نشانگر تسلط علمی، فن بیان و مهارت تدریس در حد اعلای ایشون هست.
بله.
خدمتتون عرض کنم در رابطه با ویژگی های شخصیتی ایشون، ارتباط صمیمی که با دانشجویان دارن، مخصوصا دوره تحصیلات تکمیلی که البته ارتباط دانشجو با استاد در این دوره نزدیکتر هست، همراه با جدیت که این یک هنر هست و ایشون این هنر رو دارن، نظم و انضباط در همه امور، به عنوان مثال در تشکیل کلاس، ساعت ورود و خروج کلاس، داشتن چارچوب توی تدریس و همینطور ارزیابی هایی که از دانشجویان به عمل میارن یا ظاهر آراسته‌ای که دارن از دیگر ویژگی های بارز ایشون هست که حقیقتاً الگویی برای بنده و دیگر دانشجویان ایشان بوده و هست. الان هم در مقام همکار ایشون که هستیم، سعی ما بر رعایت این گونه موارد هست که از ایشون یاد گرفتیم و فرا گرفتیم.
از نظر شما رمز موفقیت پروفسور میرسلیم در چه بوده؟
ایشون جدیت خاصی که توی تدریس داشتن و همینطور در رعایت احترامی که دارن، توجه به دیگران در همه حالات، چه حضوراً وقتی خدمت ایشون میرسیم چه تلفنی، واقعا مثال زدنی هست و ما رو جذب ایشون میکنه و به هر حال رفتار ایشون تأثیر فراوانی نه تنها بر بنده داشتن، بلکه با دوستان و همکاران که صحبت میکنه به اون اذعان دارن و همواره ذکر خیر ایشون هست. شاید در یک جمله میتونم بگم که ایشون منشأ خیر هستن، چه در مقام رفتار و چه در مقام علمی. ایشون واقعا منشأ خیر هستن و انشالله که سالیان سال زنده باشن تا اهالی علم از محضر ایشون بهره ببرن.
انشالله. انشالله شما هم همچنان پایدار، موفق و مصمم ادامه دهنده راه این پروفسور بزرگوار باشید. برای شما آرزوی موفقیت روز افزون داریم. امیدواریم که روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
خیلی ممنونم. استفاده میکنم از این فرصت و به ایشون عرض میکنم دستتان رو میبوسم بابت همه محبت هایی که داشتید و آرزوی سلامتی برایشون دارم. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید تا ذره ای از محبت ایشون رو جبران کرده باشم.
بزرگوارید، خدا یار و نگهدارت.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
جناب آقای پروفسور مجتبی میرسدیم، خب شما باز هم رشته هسته‌ای رو در کنار رشته برق، اگر من درست بگم، ادامه دادید.
بله، دو رشته ای که ادامه دادم و خب سال سوم بودم دیگه، 4 سال هستی که به هر حال تا تموم بشه، و سال چهارم تصمیم بریم گرفتیم که خب چی کار کنم من، آیا بیام برق رو ادامه بدم یا مهندسی هسته ای رو. به نظرم اومد که مهندسی هسته ای یه چیز جدید و قشنگی هست که میتونم از این استفاده ببرم بعدن و یه مقداری هم برق رو باز بیشتر تجربه کنم.
مشورت هم گرفتید از کسی آقای دکتر؟
البته ببینید، اونجا خب به حال استاد راهنما هست، من با استاد راهنما هم صحبت میکردم، ایشون میگفتش که خب هر دوی این رشته ها بسیار خوب هستن، شما اگه میخوای مهندسی هسته‌ای هم بخونی بعدن میتونی قسمت برقش رو در حقیقت که نیروگاه هسته‌ای باشه رو تو اون قسمتاش بیشتر بیای مشارکت بکنی که اون چیزی که دوست داشتی رو در حقیقت ارضا شده باشه یه جوری. و خب این هم یکی از دلایلی بود که من ادامه دادم توی مهندسی هسته‌ای و خب 2 سال مربوط به کارشناسی ارشد رو تموم کردیم و اون وسطای این دوران بود که اون واقعه اتفاق افتاد، رخ داد، همون
اتفاقی که مسیر تحصیلی بله، شما رو هم تحت تاثیر
بله، تغییر داد. و اون حادثه 3 مایل آیلندی که اتفاق افتاد یک دفعه یه زنگ خطری برای تمام جهان بود که این نیروگاه‌های هسته‌ای خب این مشکلات رو و این خطرات رو دارند، چی کار بکنیم. و اونجا بود که خب من دیگه با کش قوسی که داشتم با خودم کلنجار می رفتم و با همسرم هم مشورت می کردم، تصمیم بر این گرفتیم که خب من ادامم رو، چون به هر حال دورشته ای خونده بودم هم برق و هسته ای، حالا می تونم ادامه بدم توی قسمت برق. و خب چرا از دانشگاه برکلی وقت رفتم من؟ باز استاد راهنمام که باهاش صحبت میکردم، ببین شما اگه دوست داشته باشی میتونی اینجا هم ادامه بدی، ولی خوبه بری یه دانشگاه دیگه ای رو هم تجربه کنی. اونجا اینطوریه، میگن شما 2 تا مقطع رو تو یه دانشگاه گذروندی، یعنی کارشناسیت رو و ارشدت رو هر دو شما تو برکلی گذروندی و دیگه چندان جالب شاید برای شما نباشه که اینجا ادامه بدی، اگه بخوای میتونی ادامه بدی، ولی ما پیشنهاد میکنیم بر اساس اون چیزی که دوست داری، چون به هر حال استاد مشاور خیلی مهم هست دیگه. بر اساس اون چیزی که دوست داری. چی دوست داشتم من؟ همون چیزی که من عرض کردم،
فرمایش کرد،
ماشین های الکتریکی، یعنی چیزی که توش هم برق وجود داره هم مکانیک وجود داره. و ایشون من گفتش که خب میدونی چه دانشگاه های خوب دیگه ای هست که اگه دوست نداشته باشی اینجا ادامه بدی میتونی اونجاها بری، و ما پیشنهاد میکنیم که چون 2 تا قسمت از زندگیت رو، زندگی حالا دانشگاهیت رو اینجا گذروندی، بهتره که یه دانشگاه دیگه ایرم ببینی که با تجربیات اونجا هم آشنا بشی. معمولا اینطوریه، هیچ وقت یک نفر نمیاد هر ست قسمت رو، یعنی کارشناسی، ارشد و دکتراشو،
ولی توی کشور خودمون به نظر یکم امتیازه که یک نفر یه مسیر رو،
اونجا اتفاقا برعکسه. و میگن شما یه تجربه دیگه‌ای با یک استادای دیگه‌ای، یه درس‌های دیگه‌ای آشنا بشی، میگن شما بیشتر درس‌هایی که اینجا میدونستی رو برداشتی، بنابراین دیگه اون چیزی که بعد اضافه بشه بهت ممکنه اضافه نشه. 2 مرحله
من انگیزاننده است به هر
بله. بله. و تشویق میکنن که به دانشگاه‌های دیگه برید.
و شما؟
و یکی از دانشگاه‌هایی که به من معرفی کردن دانشگاه ایالتی اورگان بود در کورولیس اورگان، که چون اونجا نزدیک سدهای مختلف آبی بود از نظر قدرت بسیار پیشرفته بود و طوری بود که ایالت اورگان برقش رو به بقیه ایالت‌ها حتی میفروخت، یعنی انقدر دیگه اونها تو این زمینه هم تجربه داشتن،
صاحب
هم خوب بودن، صاحب سد. دانشگاه های دیگه ایرم من پیشنهاد کردن، دانشگاه پردو بود، ویسکانسون بود، MIT بود، همه اینا رو گفتن. منتها چون دانشگاه اورگان استیت همون دانشگاه ایالتی اورگان در کورولیس درست یک ایالت بالای کالیفرنیا بود و یه منطقه خوش آب و هوا که بارون بیشتر وقت بیشتر وقتها بارون می اومد ولی خب سرسبز بود و آب و هواش تقریبا میشه گفتش که من در این چند سالی که اونجا بودم توی ایالت اورگان بودم بیشتر از دو دفعه برف ندیدم ولی بارون بسیار میمد. بنابراین از دست سرما خوب بود، یعنی اون حالتی بود که ایرانی ها قبول دارن،
مورد پسند بود برای ایرانی ها،
مورد پسند بودن. ایالت بالاییش باز واشنگتن استیت، اونجا باز سردتر میشد و طرفایی که حالا به عنوان ویسکانسون و پردو و اینجور جاها پیشنهاد میدن اونها مناطق بودن که سرد بودند و من ترجیح دادم که البته با مشورت با همسرم که خب ما که حالا به حال یه چنین آب و هوایی رو هم دوست داریم که سبز باشه همه جا و بارون بیاد و اینها، تصمیم گرفتیم که خب این دانشگاه رو انتخاب بکنیم، دانشگاه ایالتی اورگان در کالوریس. و این دانشگاه خب تو زمینه قدرت، نه تو همه ی گرایش ها، میگم راهنمام هم اینطوری معرفی کرد که گفت در زمینه قدرت که شما دوست داری، به خصوص اون قسمتی که مورد علاقت، یعنی ماشین الکتریکی، اونجا من میتونم که شما میدونم که میتونی پیشرفت خوبی بکنی. اگر اونجا را بری بسیار خوبه، تو برکلی هم بخوای میمونی، ولی اینجا دیگه شما درسایی رو که میخوای بگذرنی دیگه به اون صورت زیاد نخواهد بود که بخوای یه تجربه بهتری داشته باشی. این یه تفاوتی که دانشگاه‌های اروپایی به خصوص انگلیس با دانشگاه آمریکا دارند این هستش که شما تو دانشگاه آمریکا بعد از کارشناسی ارشدتون هم تعداد زیادی درس بعد بگیرید. از دیگه به دانشگاهش داره، به خصوص دانشگاه خوب، شما یه چیزی نزدیک 40 واحد 43-44 واحد درس میگیرید، در صورتی که توی دانشگاهایی که توی اروپا هستن به ویژه انگلیس شما معمولا در مقطع دکترا دیگه درسی نمیگیرید. این تفاوت بزرگ وجود داره،
میشه کار عملی بیشتر اون
وقت. بله، بیشتر میرین شما در حقیقت همون پژوهشتون رو ادامه بدید.
صحیح.
و درس چندانی معمولا گرفته نمیشه، ولی در دانشگاه های آمریکا به خصوص اونایش که خوب هستن معمولا به این صورته که شما یه چیزی نزدیک 43-44 واحد دیگه‌ای بعد از ارشدتون بعد درس بردارید. و خب من اونجا این کارو انجام دادم، باز از همون اولش به خاطر اینکه نمراتم خوب بود. البته خب دانشجوی میگم ایرانی و ژاپنی و چینی معمولا نسبت به سایر دانشجوها خودشونو بیشتر نشون میدادن، بهتر میتونستن خودشون نشون بدن. از همون اولین سالی که وارد شدم هم RA شدم، ریسرچ اسیستان شدم، هم به صورت TA شروع کردم به گردوندن اون آزمایشگاهی که دوست داشتم و اون آزمایشگاه تبدیل انرژی بود که همون ماشین های الکتریکی رو داشتیم.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای پروفسور مجتبی میرسلیم، استاد تمام مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از جمله دانشمندان 1% برتر جهان در طراحی و ساخت ماشین های الکتریکی، خودروهای دورگه، انرژی های تجدیدپذیر و کلی افتخارات دیگه که در این برنامه فرصت نشد در خصوص اونها صحبت کنیم. شما رو دعوت میکنم که حتما برنامه بعدی ما رو هم پی بگیرید و دنبال کنید. در صورتی که این برنامه رو موفق به شنیدن نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن اون میتونید فایل رو هم دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین؟
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتقدین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، انشاءالله در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و کار و تلاش رو در کنار همدیگه آغاز میکنیم، حرکت میکنیم تا انشاءالله به سرانجام مطلوبی این حرکت ها برسه با موفقیت و برای آبادانی و ترقی و توسعه کشور گام برمی داریم. هر کجا که هستید گام هاتون استوار باشه.
دیگه قصه ها تو بدون قدره لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده میبازه اونی که پی قصه میگرده کجایی جونم قصه رو بکن یه لحظه عمر صرف دل کن تو دلت پاکه مثل یک تنگه با نوره تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره بس دیگه این ماتم خدا بس دیگه این عذاب گرفتن نه یا فرید خدا روزی واسه واسه خوردن زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده تلفش نکن نه یا فرید خدا روزی واسه واسه خوردن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون نبینم چشاتا گریون و پریشون هر روز واسه تا یه فرصت جدیده هر روز خدا پر نور امیده
خب عزیزان شنونده همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم انشاءالله که شما عزیزان شنونده هم بتونید با ما همراه باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید امروز روز سه‌شنبه است یکی از روزهای خوب خدا که میتونه برای همه ما پر از موفقیت و انشاءالله تلاش باشه روزهایی که سپری میشن در واقع عمر ماست که دارن میگذرن اما چقدر خوبه که این ایام به بتالت سپری نشه و همه ما تلاش بکنیم برای این که یه روز خوب یه زندگی خوب و باید سلام بکنیم به دلهای پاک به چهرهای خندان امروزتون انشالله پر از لبخند شیرین باشه امیدوارم سبد امروزتون پر باشه از مهربانی عشق و محبت
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل شبگری های ماست صبح خمار من دار و ندار من دریا کنار من ابر بهار من از گریه هم توی راه فرار من حالم خوبه با تو زیبای منی نفسای منی تو صدای منی حالم خوبه با تو کنار
همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز اصل به حال تو، پس لا اقل بگو، پس لا اقل بخند، حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تا کنار منی، بیقرار تو تو قرار من،
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال به فکر گرم ماندن خانه های خود و همه هموطنانمان باشیم. فقط کافی است با بکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف 10% از میزان مصرف برق و گازمان را کاهش دهیم. خاموش کردن وسایل برقی اضافه و پوشیدن لباس‌های گرم به جای افزایش دمای خانه ساده‌ترین روش هاست. خانه های من با هوای همدلی گرم‌تر می شوند.
خب دوستان عزیز، از کلم حضور شما رأس ساعت 7 بامداد با برنامه صبح و گفتگو همراه خواهید بود. سپس در ساعت 8:30 گفتگوی علمی رو خواهید شنید. در ساعت 9:30 با برنامه روزنه همراه خواهید شد. سپس برنامه خاتون رو در ساعت 10 تقدیم حضورتون میکنیم. در ساعت 10:55 هم روایت رنگها رو خواهید شنید. آوای قانون در ساعت 11 تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد از شنیدن این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران در ساعت 11:53 خواهیم رفت. برنامه رویداد طبق معمول رأس ساعت 12 تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس در ساعت 13:15 برنامه راه حل، آخرین برنامه ما هم در ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی خواهد بود که انشاءالله تقدیم حضور شما سروران گرامی از دیگر استودیوی رادیو گفتگو خواهد شد. همچنان همراه ما باشید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات، ایده ها، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات صاحب و سازنده شما عزیزان برنامه ها تقدیم حضور شما گرامیان بشه.